برای نتیجه گیری بهتر از قانون مولدسازی به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای تامین منابع لازم برای ساخت مسکن، طرحی با همکاری استانها تهیه شود. رئیس جمهور گفت حتما تامین نیازمندی‌ها و زیرساخت‌ها از جمله آب، برق، گاز و دیگر نیازها مثل مدرسه همزمان با احداث واحدهای مسکونی دنبال شود تا خانه‌های تکمیل شده معطل نمانند. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از سامانه‌های موشکی ضد بالستیک آرمان و آذرخش رونمایی کرد. این سامانه‌ها جدیدترین سامانه‌های موشکی ضد جنگ الکترونیک است و می‌تواند در اوضاع سخت جنگی و حتی آب و هوایی از روی هر سطحی عملیات خود را انجام دهد. جزئیات بیشتر از این رونمایی‌ها در گزارش همکارم.
شرایط مهیاست. وزیر دفاع هم وارد میدان می‌شود برای رونمایی از دو دستاورد ایرانی برای آسمانی امن‌تر. یکی از آنها سامانه پدافند برده بلند شهید آرمان است با پوشش 360 درجه‌ای منطقه عملیات و درگیری همزمان با 6 هدف. امیر آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:
این سامانه به همراه سایر سامانه‌های پدافندی برده بلندی که ما در اختیار داریم پوشش قابل اطمینانی رو برای دفاع از فضای کشور فراهم میکنه.
آرمان اهداف را تا عمق 180 کیلومتری کشف و تا 160 کیلومتری ردگیری میکند.
سامانه آرمان میتونه در مدت کمتر از 3 دقیقه عملیاتی بشه و با کمک موشک صیاد انواعی از جنگنده ها و بمب‌افکن های روز دنیا رو منهدم کنه.
همچنین آرمان میتواند با اهداف پنهان، موشک‌های کروز، بالستیک‌های کوتاه‌برد و موشک‌های ضد رادار درگیر شود. آذرخش هم دیگر سامانه‌ای بود که برای عملیات در ارتفاع کم رونمایی شد. امیر آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:
اجرای عملیات در شب و روز با بهره‌گیری از سامانه راداری پیشرفته سه‌بعدی و سرچ اپتیکی و سیکرهای پیشرفته‌ای که روی اون نصب شده بسیار چابک هست.
همچنین آذرخش توانایی انهدام انواع بالگرد و پرنده‌های با سرنشین و بدون سرنشین را دارد. سامان‌هایی که حالا قرار است به تولید انبوه برسند و وارد کمربند پدافندی کشور شوند. سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
از 8 محصول فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجان با حضور معاون علمی رئیس جمهور رونمایی شد. هدایتگر لیزری ماشین حفاری تونل، نرم‌افزار اسکادا، سانتریفیوژ رومیزی، چشم الکترونیکی، مدار مرکزی کنترل، لوله خونگیری تحت خلا، پد ضد بالستیک و ملخ پرنده‌های فوق سبک از محصولات جدید دانش‌بنیان هست. این محصولات در حوزه‌ها و صنایع مختلفی چون کشاورزی، نیروگاهی، پتروشیمی، پزشکی و فناوری اطلاعات کاربرد دارند. قانون خدمات دیجیتال اروپا یا DSA از امروز به طور کامل در کشورهای عضو این اتحادیه اجرا می‌شود. با اجرای این قانون 19 سکوی برخط از جمله گوگل، اینستاگرام، توییتر و یوتیوب موظف شدند پست‌های مرتبط با کالا، خدمات یا محتوای غیرقانونی در اروپا را حذف کنند. حفاظت از حریم خصوصی کاربران در این سکوها الزامی شده و تبلیغات هدفمند به ویژه برای کودکان هم باید ممنوع شود. سکوهای کوچکی که کمتر از 50 کارمند و گردش مالی سالانه کمتر از 10 میلیون یورو دارند فعلا از اجرای این قانون معافند. مجلس اروپا قانون خدمات دیجیتال را تابستان پارسال تصویب کرد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق تهران نزدیک میشیم. بعد از شنیدن اذان با ادامه اخبار در خدمت شما خواهیم. الحمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله يا حنان الله الله اكبر الله
الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
ضمن قبولی طاعات و عبادت شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم شنونده ادامه اخبار از رادیو نمایش باشید. انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی در 4 حوزه انتخابی قم، رشت و خمام، آبادان و ملاگر به صورت الکترونیکی برگزار می شود. بر اساس قانون انتخابات وزارت کشور موظف شد انتخابات 1/8 حوزه های دارای بیش از یک نماینده را الکترونیکی برگزار کند.
شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شده. بحث برگزاری انتخابات الکترونیکی در هر دوره انتخابات مورد سوال بوده. شاهبیت انتخابات الکترونیک این هست که مراحل رأی دادن، شمارش و اعلام آرای انتخابات کاملا الکترونیکی و با کمک رایانه انجام می شود. ابتدای خرداد ماه بود که نمایندگان مجلس در بررسی اصلاح قانون انتخابات تکلیف انتخابات الکترونیکی را مشخص کردند.
وزارت کشور موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداکثر یک هفته قبل از روز اخذ رأی کلیه فرایندها و امکانات الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ثبت و به تایید شورای نگهبان برسد.
حالا در این دوره انتخابات قانون راه را برای برگزاری انتخابات الکترونیکی نشان داده است. ماده 110 قانون انتخابات میگوید
وزارت کشور موظف است در صورت موافقت شورای نگهبان با در نظر گرفتن سهولت رأی دادن، تسریع در شمارش آرا و حضور و مشارکت رأی دهندگان، فرایند رأی دادن و شمارش آرا را در حداقل 1/8 حوزه های دارای تعدد کرسی مجلس به صورت کاملا الکترونیکی برگزار نماید.
هادی طهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان:
شورای نگهبان در جلسه اخیر خود با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات الکترونیک در چارچوب مشخص شده در ماده 110 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.
بر اساس توافق شورای نگهبان و وزارت کشور در این دوره 4 حوزه آماده برگزاری انتخابات الکترونیکی هستند. محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
آبادان، رشت و قم و ملایر 4 حوزه انتخابیمون هستن که
به صورت الکترونیکی برگزار می‌کنن.
حالا سازوکار انتخابات الکترونیکی در این 4 حوزه چیست؟ روز انتخابات واجدین شرایط رای دادن با یکی از کارت‌های شناسایی به محل اخذ رای مراجعه می‌کنند و پس از احراز هویت افراد،
محمدی مسئول کمیته فناوری اطلاعات انتخابات شهرستان قم،
اپراتور ما میاد اون کارت ملی یا شناسنامه یا گذرنامه رو میذاره روی اسکنری که اینجا هستش، وصل میشه به سامانه وزارت کشور، بعد از 5 ثانیه مشخصات فرد برام میاد که میگه ایشون در قید حیات هست، قبلا رای نداده، اگر فرد بخواد مجدد بره داخل شعبه دیگه رای بده با مخالفت روبرو میشه.
کارت تعرفه الکترونیکی هم جایگزین تعرفه های کاغذی شده برای رای دادن. با قرار دادن کارت تعرفه الکترونیکی روی دستگاه
سبز رنگ شدن، یعنی میگه که ایشون میتونه رای بده. خود نامزدی که از قبل داشتم رو اینجا من وارد میکنم، مشخصاتش رو به من نشون میده، اگر اشتباه کرده باشم میتونم تصحیح بکنم، بگم من میخوام مثلا به شخص دیگه رای بدم، خودو که وارد بکنم و اتمام دکمه رای گیری رو من میذارم، به فرد نشون میده که به چه شخصی ما رای دادیم، داخل صندوق افتاده میشه.
در این فرایند شمارش آرا هم به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
زمان پایان فرایند انتخابات که مثلا ساعت 11 به اتمام میرسه رای گیری، اطلاعات رو ما از روی این کارت برمیداریم، با این کارت برداشته میشه، میاد داخل این دستگاه گذاشته میشه و اطلاعات انتقال داده میشه داخل دستگاه، دستگاه از طریق کاربر ما اطلاعات رو ارسال میکنه برای سامانه های وزارت کشور که اونجا ما متوجه میشیم که دقیقاً اون کاندید مورد نظر فعلا تا اون لحظه توی اون صندوق تو اون شعبه چقدر رای آورده.
فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
شبکه نمایش فیلم‌های جدید خود را برای ناشنوایان با زیرنویس پخش می‌کند. مخاطبان نابینا هم می‌توانند شرح صحنه فیلم را از طریق یک خط صدای مستقل بشنوند.
شبکه نمایش، فرصتی برای با هم بودن.
تدارک ویژه شبکه نمایش برای روشندلان و ناشنوایان.
دنبال یک پرچمی یه $10 بردارید، برید از فروشگاه هاکس بخرید، بعدش هم از شیشه ماشینتون آویزونش کنید. تمام.
فیلم های جدید در این شبکه با زیرنویس مخصوص ناشنوایان و شرح صوتی صحنه برای نابینایان پخش می شود.
خانواده گرامی نابینایان می توانند با استفاده از دکمه آودیو بر روی کنترل گیرنده خود باند صدای دوم را انتخاب کنند و همراه با نابینایان صدای فیلم به همراه شرح صحنه را بشنوند.
فیلم های جدید شبکه نمایش روزهای جمعه ساعت 9 و 17 برای نابینایان و ناشنوایان پخش می شود. محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب شنوندگان عزیز، در پایان به اطلاع می رسانم هنگام اذان صبح فردا با فوق تهران ساعت 5:25 بامداد است. بسیار سپاسگزارم که شنونده اخبار ساعت 18 از شبکه نمایش بودید. ساعات و لحظات بسیار خوب و خوشی رو برای همه شما عزیزان آرزو می‌کنم. شب بخیر، خدا نگهدار.
162.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره 1 را انتخاب
نمایید. رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
عصرتون بخیر باشه. در اینجا میریم و همراه میشیم با دوستای خوبمون در برنامه استودیو 8.
ارادتمند جانی دلر.
صدا. تنها صدا.
صدا گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران.
صدا تنها صداست که میماند.
ساعت 6 بعد از ظهر.
اینجا تهران است، صدای ایران.
استودیو 8.
به نام خدای مهربان، خانم ها، آقایان، مردم عزیز، سلام. خیلی خیلی خوش آمدید به استودیو 8 رادیو نمایش.
خدا جان سلام، اینجا استودیو 8 رادیو نمایشه. خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون. این صدای پس زمینه هم شگفتانه شنبه های ما بود.
سلام، کنار استودیو 8 باشی واقعا لذت بخشه.
خودت استودیو 8
سلام شگفتانه شنبه ها.
من هم عدیه معزن هستم.
من محمد حسین امیدی هستم، مخلص شما. آقای محمد بخشیش اینجا هستن، تهیه کننده ما. جناب آقای محتشمی عزیز، صدا بردار دوست داشتنی،
درجه 1،
پویا رضایی، فرزام رنجبرم که به همه سلام رسوند رفت.
بله، فرزام رنجبرم که امروز قوت باید بهش بگیم، گوینده پخش بوده و هستش
نمیره
که گوینده پخش نمیره.
میگه بریم قدمی بزنیم بیایم اختتامیه جشنواره موسیقی دارن میرن. میدونی چطوری نشون داده
همه جور مؤلفه های نشان رو؟
آره، علامت سنتور زدن رو. آره.
من صفرم تو این ماجرا، یعنی یکی لبخانی اصلا نمیفهمم.
نه بابا،
آره، یکی زبان بدن.
چی میکنین آقای امیدی؟
مگه اینکه فرزاد رنجبر که بازیگر خوبیه.
الان بگیم آقای رنجبر یه چیز دیگه دوباره.
الان دارم تشکر میکنم. اینو که متوجه شدی.
آره، تشکر دیگه متوجه. خیلی خوب. میگم عجیب ترین صفی که تا حالا تو زندگیتون دیدین صف چی بوده؟
صف دیگه شما میخواین الان بگین دیگه.
همون اونم حالا میخواد یه دونه دیگه شما بگین.
آخه واقعا عجیب بود.
صف شکایت.
خیلی عجیب بود.
دیدین خال معزن شما؟
خیلی ویدیو آخه من میشه نه
دیدین تو صف نه زنبی گذاشته بود.
یعنی احساس کنم این صفو دهه 70 توی صف شیر میدیدیم این میزان از جمع.
بعد فکر کن اونجا دعوا بشه سر اینکه مثلا من جلوتر بودم. یعنی من باید زودتر شکایت بکنم. خیلی غم انگیزه.
من بیشتر
راحت واقعا برای عزیزانی که این اتفاق براشون روی داده، به جز اون کسی که 92 چند تا نوشته بود،
93 تا
آیفون نوشته که بعدن بفروشه خیلی سود بکنه. برای اون راستش زیاد نمیدونم چرا دست خودم عذرخواهی میکنم.
خونتو بفروشی؟
خونهشم فروخته این کارو.
خونهشو فروخته.
الان یه ذره براش ناراحتم.
نه واقعا اتفاقا اینجور افراد بیشتر ناراحتی دارن. عدم آگاهی. ببین با همون چیکار کرده.
آخه ولی طمعکاری و سودجویی هم بالاخره. ببین خونه رو فروخته بعد 93 تا نوشتی؟
شاید برای مصرف شخصی، مثلا برای اعضای خانواده.
جدی؟
بله.
شخصی 93 تا.
93 تا خاله، دایی، عمو، عمه، بچه‌هاشون، نوه‌هاشون میشه دیگه.
آره. به ازای هر کدوم از مخاطبین تلفن همراهشون شاید یه گوشی می‌خواستن داشته باشن که راحت ذخیره کنن دیگه. شهرام، بهنام.
یکی هم من اونایی درک نمی‌کنم که میگن تقصیر سلبریتی‌هاست. بله، اونام کار اشتباهی کردن اومدن.
خب.
نه تبلیغ کردن، ولی دیگه نمیشه گفت تقصیر. اول که تقصیر خودشونه، بعدم اینا مجوز داشتن، مراجع قضایی و قانونی اینا رو جمع نکرده بودن. سلبریتی ها کجا میدونست؟ حالا الان یه سری سلبریتی با شرف داریم اومدن دارن عذرخواهی میکنن و... آره دیگه آقا طرف
مقصر نیستن. یعنی
چرا مقصرن؟ در این که ما بگیم فقط اونا مقصرن این شکلی نیست.
نه فقط که اونا مقصر
نیستن، فقط نه،
ولی به نظر من
مقصر هستن، ولی فقط
مقصرن. تا حدی.
تا حدی.
تا حالا نظر شگفتانه شنبه هامون چی باشه به نظرم؟
آخ آخ آقای بخشش اومد اونجا که آقای بخشش با همین نظرت من مخالفه، الان دیگه اومد تو که نظر مخالفو بگه.
محمد بخشش وارد میشود. مردمم البته نظر میتونن بدن دیگه.
بفهمید میگم اگه آقای بهنامه بذار این که بره اونجا موبایل تبلیغ کنه، اون فاصله اون شوتر یه ذره تمرین می‌کنه حداقل اون گلو میگیره، بذار این که بره بیاد بگه من برین کوروش کمپانی خرید کنی ها که بقیه‌شون دیگه بچه‌ها
مقصر.
چرا من بعد برم با آقای بیرامند ارتباط کنم من موبایل بخرم؟ چرا اون رفت اون کارو کرد؟
خب ما هم همینو میگیم، فقط اونا مقصر نیستن، عدم آگاهیمون هم یه برنامه باش
مقصر مثلا آقای هادی
هر کی سلبریتی مثلا
آقای هادی کیه؟ آها آقای منوچهر هادی دوستان خوب استودیو هش هستن. آقای منوچهر هادی بله
خب بریم
چی رسیدیم الان در گفتگویی که خودمون با خودمون داشتیم مقصرن.
آره. خودمون با خودمون
تأثیرشون بالاتر رفت.
تأثیرشون رفت بالاتر.
ببین گفتگوی درون استدیو هشت اینطوریه که آقای بخشش دخالت میکنن در گفتگو، میگه یا نظر منو میپذیری یا اینکه نظر منو میپذیری.
آره دو تا حالت داره. پیامم دادن البته دوستان برامون، بذارم رسیدیم به بحث سلبریتی ها یا نه؟ نه هنوز. اگه پویا جان محبت کنه اینو متصلش بکنه
شنونده هم داشته باشن 3075. همینطور که ما داریم با هم دیگه گپ میزنیم، شما تو هر کدوم از موضوعات ما میتونین صحبتاتون رو بنویسین در 3015.
حالا ما از خیلی ساکتین.
من همیشه ساکتم.
درسته گفتم شما شگفتانه هستید، ولی یه مقداری به نظرم وارد بحث بشی. چه خبرها از جشنواره موسیقی که همین الان یه کوچولو گفتیم اختتامیشه؟
آره الان اختتامیش تا دقایق دیگه آغاز میشه، تا هفت دیگه البته نیم ساعت دیگه آغاز میشه، در تالار وحدت هم هست.
دستتون داره. من خواستم یه ذره بار هنری برنامه رو بالا تا یه خبر دیگه بگم.
بفرمایید.
الان از این صفحه تعجب کردیم. خب. صفحه شکایت. یه چیز دیگه بگم که باز هم تعجب کنید.
آها تعجب کنید.
چی شده؟
4000 نفر در یک هفته مزاحم اورژانس شدن.
آها نه اینو من تعجب نمی‌کنم، چون این اواخر خیلی خبرشو دیدیم که از این بر اون و مادره میگه
بعد نسبت به هفته گذشتهش 34% زیاد شده. چرا هفته گذشته اینقدر همه مزاحم اورژانس؟
تعطیلی‌ها زیاد بود.
آفرین.
مردم حوصله‌شون سر می‌رفته، تعطیلی‌ها زیاد بود.
آخه ما این همه در شبکه‌های اجتماعی نمیدونم اتفاقات مختلف داریم، یعنی هنوز بعضیا اینجوری حوصله‌شون
اینجوری سر میره.
یعنی واقعا یک پدیده قابل مطالعه عجیب غریبه و به نظرم حالا از نظر حقوقی هم کاش یه برنامه ریزی دوستان داشته باشن که این پدیده جمع بشه دیگه. این پدیده نیست جان.
یه موردی بود اصلا تو همین چند وقت پیش که گفتین یه بچه زنگ میزد هی اورژانس مزاحم میشد، بعدن که دیگه پیگیری کرده بود رو با مادر بچه صحبت کرد، گفتم خب بچه‌م وصلش سرمه، من تو خونه جارو برق میکشم، بچه‌م نمیدونه چی کار کنه، ورمی داره زنگ میزنه اورژانس.
مامان جان برو زنگ بزن به 115 تا من این
با خاله صحبت کنم، تا من جارو بدم.
مهمان داریم آقای سید جواد هاشمی عزیز، هنرمند ارجمند همراه ما هستن، ازشون یاد کردیم و چه خوب که حالا میتونیم باشون صحبت کنیم. سلام آقای هاشمی ارادتمندم.
سلام، حال شما چطوره؟ حال شما خوبه؟
متشکرم، شما خوبی؟
زنده باشین آقای امیدی، حالتون چطوره؟ من در خدمت شما.
ما عالی هستیم و خوشحالم که شما هم همراه مایید راجع به این اتفاق اخیری که خب بسیار هم پر حرف و حدیث بوده میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. خواهش می‌کنم دوستان در استودیو هم حتما همراهی بکنن، خانم معزه خانم شعبانی اگه سوالی داشتن. آقای هاشمی چی شد ماجرای این تبلیغ و این حالا گلایه هایی که از برخی چهره ها ایجاد شده؟ نظر شما چیست در این خصوص با توجه به اینکه شخص خودتون هم در این تبلیغات حضور داشتین؟
بعد عرض کنم که من البته در این ویدئویی حرفم رو زدم در یک ویدئوی کوتاهی، صحبتم رو کردم، اون تا اینجا یه قدری مفصل تر از من. ببینید، هنرمندان یکی از وجوه مهم زندگیشون نه فقط از بعد اقتصادی بلکه حرفه‌ای تبلیغاته. یعنی در همه جای دنیا، مثلا دیوید بکام بهترین بازیکن و پشتیبترین بازیکن انگلیس در همه ادوار تاریخ فوتبال میاد راجع به مثلا روغن موتور تبلیغ میکنه. یا در ایران خود ما مثلا یک سوپر استار میاد یه سس رو تبلیغ میکنه، یا یک سوپر استار میاد در واقع مثلا فرش رو تبلیغ میکنه،
کالاها و خدمات مختلف. به هر حال
مخصوصا در مورد بخش‌های خصوصی توی این سال‌های اخیر که اینقدر راجع به تولید سفارش میشه از بالا تا پایین توی مملکت ما، قاعدش اینه که باید با شرکت‌ها، کمپانی‌های خصوصی همکاری کرد. یعنی که حالا یا شندرغاز یا هر چقدر پول پیشنهاد یک کمپانی یا یک شرکت به یک هنرمند برای ایجاد اعتماد در وهله اول و در وهله دوم در حقیقت اسم در کردن و انتشار برند خب استفاده میشه.
خب
اون یک اتفاق معمول در همه جای دنیا است. ما هم واقعا میایم و انتخاب میکنیم، یعنی میگن که خب مثلا کمپانی فلان چقدر سابقه داشته، ما میریم سرچ میکنیم، یعنی آقا یه سال، دو سال، سه سال. یه کمپانی مثل گروش کمپانی که چندین سال مجوز از وزارت سمت داشته.
چند سال مجوز داشته؟
عرضم به حضورتون که من دقیق نمیدونم، منتها میدونم که مجوزات همه جارم داشته، نه فقط فکر بکنید الان سنف خودشون میگن اینا خودشون خرید از خارج از کشور نمی کردن، بلکه از جاهای دیگه خرید میکردن. اینا رو که ما نمیدونیم، که ما نمیتونیم تحقیق بکنیم. خود اون سنف باید میامد و روشنگری میکرد و جلوی این در واقع واحد رو میگرفت. چرا باید من هنرمند برم تحقیقات این شکلی بکنم؟ من میبینم بیش از 100 بیلبورد در سراسر کشور داره، یعنی شهرداری ها باش هماهنگ بودن. میبینم همه مجوزات قانونی از همه ادارات مربوط به تجویز این مجوزات رو هم داره. بنده وقتی میدم اینجوریه یه تحقیق اولیه میکنم که متخصص درسته. که نیستم که میرم و تبلیغ میکنم. وقتی تبلیغ کردن طرف کلاوردار حساب در میاد، تقصیر ما نیست که. من تأسف
آخه آقای هاشمی یه نکته اینجا وجود داره. ببینید، یه نفر میره درخواست مجوز میده، میگه من میخوام یک شرکتی راه اندازی بکنم، تعمیرات موبایل انجام بدم، یا میخوام تلفن همراه بفروشم، مجوز میگیره برای که تلفن همراه بفروشم. ولی اینکه دیگه من چطوری تلفن همراه خواهم فروخت در ادامه، اون که توی مجوزه نیومده. وقتی یه همچین روشی داره میفروشه، من میخوام ببینم شما به عنوان حالا یک مشتری خودتون مثلا براتون سوال برانگیز نمیشه؟
ببینید، کسی که به من زنگ زد و اینا رو معرفی کرد، گفتم خب این چه جوریه؟ گفتن آره اینا موبایل رو از همه جا ارزان‌تر میفروشن. گفتم مگه هم چیزی ممکنه؟ گفت آره، خب وقتی پول قبلش تجمع بکنه، اینا از اون پول استفاده میکنن و بعد بهرهشون رو اینجوری میبرن و اینا میخوان در بازار موبایل تعدیل قیمت به وجود بیارن که به نفع مردمه. من این چیزی که به نفع مردمه رو برای خودم تجزیه تحلیل میکنم، یا چه خوب اگر میخوام به نفع مردم عمل بکنم یک بنگاه خصوصی است، حالا مجوز هم داره و هیچ احد و ناسی هم جلوی گردش مالی چندین ساله این کمپانی وای نمیسته. یعنی بالاخره ما مراکز قانونی داریم، مگه میشه مثلا پلیس بیاد منو مقصر بدونه که رئیس پلیس میاد میگه که ما با سلبریتی‌ها برخورد میکنیم؟ کی با شما برخورد میکنه؟ آخه مگه میشه قوه قضاییه با من برخورد میکنه؟ کی با شما برخورد میکنه؟ مگه میشه که مثلا وزارت سمت بیاد با من برخورد کنه؟ من اومدم تبلیغ کردم. مثلا دارم میگم اگر آقای پژمان جمشیدی به جای شهر فرش همین دیروز میرفت چای دبش رو تبلیغ میکرد، امروز مقصر بود؟ خب اینا دیگه یه بچه هم میفهم، اینا الفبای فهم اتفاقات اجتماعیست. یعنی واقعیتش،
یعنی شما میگین یک فرار رو به جلوی از طرف مسئولین
کاملا فرار رو به جلوست. من دوست ندارم